رادیو صدای زندگی.
شنونده‌های عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی میشنوید که هر روز صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش میگردد. شنونده‌های گرامی، حال شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه امروز.
در 15 سال حکومت تیبریوس امپراتور، وقت پونتیوس پیلاتوس والی یهودیه و هیرودیس والی ولایت جلیل و برادرش فیلیپوس والی ولایات ایتوریا و نواحی تراخونیتوس و لیسانیوس والی آبلیا بود. یعنی در زمانی که حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام ناحیه اطراف دریای اردن می رفت و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند، آنچنان که در کتاب اشعیای پیغمبر آمده است:
شخص در بیابان فریاد می زند، رای برای خداوند آماده سازد، طریق او را راست نمایید، درها پر شوند، کوها و تپه ها صاف گردند، کجیها راست خواهند شد، راه‌های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید.
بسیار مردم بیرون می آمدند تا به دست یحیی تمهید بگیرند. او به ایشان گفت:
ای مارها، کی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدر مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر هست از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم بیافریند. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افگنده خواهد شد.
میرویس جان، به صحبت امروز در مورد انجیل لوقا خوش آمدین.
تشکر پیام صاحب و تشکر از شنوندای عزیز که تا آخر ما و شما را این برنامه را میشنوند.
در صحبت گذشته ما درباره آیات 21 تا 40 فصل دوم انجیل لوقا گپ زدیم. در صحبت امروز شما از آیات 41 تا آخر فصل 2 را شنیدین. حال درباره ای آیات گپ میزنیم.
ما کاملا پیام صاحب آماده هستیم که بشنویم.
تشکر که آماده هستین. دوستای مهربان، تصور کنین که خدا نخواسته سیل شدیدی از اطراف سراسیر میشه و شهرهای دنیای قدیم دفتن خود در زیر چند متر آب میبینن. مردم گمان نمی کنن که سیل به این شدت سرازیر شود. اما بعد از سرازیر شدن سیل، مردم کمی باور کردن که سرازیر شدن این قسم سیل شدید هم از امکان دور نیست. اگر شرایط موجود سرازیر شدن سیلاب به این شدت پیشگویی شود، مسئولین حکومت کوشش می کنن که مردم از آمدن سیل با خبر بسازن.
بله اما تو راست پیام صاحب.
اونا با اخطار دادن به مردم میتونن مردم از خانه هایشان بکشن تا در وقت سرازیر شدن سیل در خانه هایشان بند نمانن. اونا در کوچه ها و بازارها میگردن و به مردم اعلان میکنن که خانه هایشان فوراً ترک کنن چون خطر سیل نزدیک است. اونا از طریق رادیوها و تلویزیون های محلی و یا اینترنت و فیسبوک به مردم اعلام میکنن چون جلوگیری کردن از واقع شدن خطر حتمی به عمل کردن سری ضرورت داره. عین این کار یحیای تعمید دهنده هم کرد.
شنونده عزیز، تشکر که از وبسایت ما دیدن نمودید.
اگر شما میل دارید که از طریق تلفن امرای ما به تماس شوید و سوالات و پیشنهادهایتان را امرای ما شریک بسازید،
لطفاً به شماره تلفن 001 450 305
1354
زنگ بزنید.
من گمان نمی کنم که واعظین امروزی مثل یحیای تعمید دهنده در عمل کردن سری و جدی باشند. با وجودی که خطر را به چشم می بینند، بر اعلان کردن واقع شدن حتی خطر بیرون نمیرند و کاری نمی کنند. سیاست مدارای ما هم اکثرا با ما راست نمیگن که مشکلات واقعا بسیار جدی هستند و به علاج عاجل ضرورت دارن. به سقوط ولسوالی ها، جنگ ها در کشور ما دقت کنن که مردم چقدر رنج و درد میکشن، اما سیاست مدارای ما میگن خیر و خیرت است، هیچ گپ نیست، سر پلان عملیات پاکسازی کار میکنن. یگان وقت خود ما و شما هم ملامت هستیم، به خاطر که اگه واعظا و سیاست مدارا به ما از خرابی وضعیت به شدت اخطار هم بتن، ما به گپهای اونا باور نمی کنیم و اهمیت نمیدیم. اما مردم به گپهای یحیای تعمید دهنده باور کردن و به خاطر غرق نشدن در این سیلاب عظیم که آمدنی بود پیش او آمدن و با خود در زیر آب کردن در دریای اردن تعمید گرفتن.
پیام صاحب، این ضرورت عاجل چی بود؟ آیا تعمید آب میتونست اونا را نجات بده؟
بسیار سوال خوب است. پیش از اینکه به این سوال جواب بدیم، میرویس جان باید عرض کنم مقدمه کلوقا در مورد یحیای تعمید دهنده نوشته کده که شما پیشتر شنیدین، با ذکر نامهای اشخاص مطرح او زمانه به ما نشان میده که این موضوع در چه مقطع از تاریخ به وقوع پیوسته.
بله،
بر علاوه نشان دادن زمان تاریخی وقوع ایگب، مقدمه لوقا در مورد یحیای تعمید دهنده چیزهای زیاد دیگر هم به ما بیان میکنه. لوقا کوشش میکنه که در عقب لست نامهای اشخاص و جاها قصه درد، رنج و فشاری که به اوج خود و به نقطه انفجار رسیده را نیز به ما بیان کنه. روم از 100 سال به این طرف در منطقه فلسطین که یحیای تعمید دهنده مردم از خطر آینده با خبر ساخت حکومت میکرد. یعنی مردم فلسطین زیر استعمار حکومت روم قرار داشتند. اما صرف از سال 6 پیش از میلاد مسیح، یک والی رومی خودش بالفعل در شهر قیصریه در ساحل دریای مدیترانه سکونت اختیار کرده بود و او یک قرارگاه نظامی در خود اورشلیم، یعنی یک شهر مقدس برای یهودی‌ها را در دست خود داشت. این قرارگاه نظامی هم کاملا متصل به معبد بزرگ و یا خانه خدا بود که حتی توسط زینه با هم وصل شده بود.
چقدر جالب.
ما و شما افغان‌ها به خوبی می‌دانیم که تحمل استعمار خارجی چقدر سخت است و مردم یهود در زمان یحیای تعمید دهنده در فلسطین از 100 سال استعمار تجربه کرده بودند و روز به روز موجودیت استعمار خارجی روی سینه های اونا سنگینی میکرد. اولین امپراتور روم اوگستوس که بچه‌خواندی جول سزار بزرگ بود، او پدرخواندی خود که خدا و خود فرزند خدا می دانست در سال 14 قبل از میلاد فوت کرد. جای امپراتور اوگستوس را تیبریوس گرفت. تیبریوس امپراتور شخص بسیار بیرحم و ظالم بود و او هم در قسمت‌های شرقی امپراتوری روم به حیث خدا پرستش می شد. دو پسر هیرودیز کبیر هم به خواست رومی‌ها و بر بعضی قسمت‌ها در شمال کشور فلسطین حکومت می‌کردند. اما رومی‌ها مناطق جنوب را به شمول اورشلیم بر خود جدا کرده زیر کنترل مستقیم خودشان اداره می‌کردند. اکثر یهودیان پسران هیرودیس کبیر را که دست نشانده رومی ها بودن به حیث فرمان روایان حقیقی به رسمیت نمیشناختن و نه به اونا احترام قائل بودن. پسران هیرودیس خود پادشاه ساخته بر خود قصرهای شاهی ساخته بودن و با ترس و لرز هم از مردم و هم از رومی ها در اونا زندگی میکدن. کاهن اعظم یهودیان هم در بین مردم موقعیت بهتر نسبت به پسران هیرودیس نداشت و او را هم دست نشانده رومی ها می دانستند. به خاطر این مشکلات و نارضایتی مردم، جنبش های مقاومت وقتاً فوقتاً سر بالا می کدن و توسط حکومت روم و هم حکومت های دست نشانده اونا سرکوب شده از بین می رفتن. مردم به صورت عام به این باور رسیده بودند تا یک کار فوق‌العاده از طرف خدا واقع نشه، از دست انسان چیزی پوره نیست. اونا کاملاً دل شکسته و مایوس شده بودند. اما برای همه مردم این سوال مهم مطرح بود که آیا کار فوق‌العاده خدا چی چیز و چه قسم میتونه باشه؟
پیام صاحب، واقعا چقدر میبینیم این قصه به قصه زندگی ما افغان هم شباهت داره.
بله کاملا.
واقعا ما هم نیاز داریم که خدا یک کار در کشور ما بکنه.
بله، یک کار عجیب و فوق‌العاده.
بخوان دوست و بخوان نغمه که میآید، بخوان دوست و بخوان نغمه که میآید، بخوان حمد و ثنایش که او میآید، بخوان حمد و ثنایش که او میآید. مباشد مستر بر دل خود هرگز، مباشد مستر بر دل خود هرگز. ایمان داران باشد خوش همگی باید، بخوان حمد و ثنایش که او میآید، بخوان حمد و ثنایش که او میآید. رویم سوی سما کست مکانه او، رویم سوی سما کست مکانه او، شویم ساکن ز جایی که مسیح آید، بخوان حمد و ثنایش که او می آید، بخوان حمد و ثنایش که او می آید.
یهودیان متدین و دیندار در انتظار رسیدن کلام جدید و هدایات جدید از طرف خدا بودند. بعضی ها به این باور بودند نبوت که از 300 یا 400 سال به این طرف خاموش شده دوباره با ظهور نبی جدید زنده خواهد شد. بسیاری یهودیان گمان میکردند که خدای اونا عهد جدیدی با اونا خواهد بست و جنبش جدیدی را برای رهایی اسرائیل از اسارت و رساندن اونا را به آزادی آغاز خواهد کرد. انبیای قدیم هم در مورد وقت و زمان تجدید عهد از طرف خدا پیشگویی کرده بودند که برای این عهد جدید خدا خودش در بین اونا حضور خواهد یافت. یهودیانی که این قسمت‌های تورات و صحایف انبیای قدیم می خواندن فقط سایه‌های خفیف از این چیزا را می دیدن. اونا فکرهای مخشوش و سطحی در این باره داشتن و نمی فهمیدن که این موضوع چه قسم واقعی خواهد شد. اما وقتی که یک پیغمبر جوان یعنی یحیای تعمید دهنده در کنار دریای اردن در بیابان ظهور کرد و به دهات اطراف می رفت و به مردم موعظه می کرد که آن زمان معین که در موردش انبیای گذشته پیشگویی کرده بودند رسیده است. وقتی که این خبر از زبان او به مردم رسید، اونا برای شنیدن ای پیام کاملا آماده بودن و برای او انتظار می کشیدن. با زیر آب رفتن در دریای اردن یعنی تعمید برای بسیاری یک نشانه قوی برای دوباره نو شدن و آزاد شدن بود. یهودیان او زمانه قصه بیرون شدن اجدادشان یعنی قوم اسرائیل را از مصر همه خوب از بر یاد داشتن، چون همیشه در جشنها و عیدهایشان او را به تکرار می شنیدن. اونا خوب می فهمیدن که اجدادشان چطور با تیر شدن از دریای سرخ از مرگ به دست عساکر فرعون نجات یافتند. اونا خوب می فهمیدن که اجدادشان با تیر شدن از بحیره سرخ و دشتهای سوزان صحرای سینا به سرزمین وعده شده برای اجدادشان که حال در او زندگی می کردن رسیده بودن. اجدادشان در مصر هم زندگی غلامی را سپری می کردن و در مملکت بیگانه زیر ستم غلامی بودن که با عبور از بحیره سرخ آزاد شدن. اونا حال باز مثل اجدادشان در مصر در غلامی زندگی می کردن، اما این دفعه نه در کدام ملک بیگانه بلکه در وطن خودشان غلام شده بودن. اونا حال به یک خارج شدن جدید مثل خارج شدن از مصر ضرورت داشتن تا با تیر شدن از آب به آزادی جدیدی که در انتظارش بودن برسن. انبیای پیشین در باره غلامی پیشگویی کرده بودن و اونا گفته بودن که این غلامی در وطن خودشان در نتیجه گناه خود اسرائیل است، نبودن در کدام کشور بیگانه. گناه اونا پرستش کردن بت‌ها به عوض خدای حقیقی اجدادشان بود.
شنونده های گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو صدای زندگی را از طریق فیسبوک هم تعقیب کنید. توجه کنید با آدرس فیسبوک ما facebook.com/radio-sadai-zindagi.
برای آزادی از این گناه به یک خروج جدید ضرورت داشتن که اونا را میتونست نجات حقیقی نصیب کنه. این خروج جدیده که انبیای قدیم پیشگویی کرده بودن به معنای خارج شدن از کدام مملکت نبود. این خروج بازگشت از راه گناه آلود گذشته و با دل و جان روان شدن در راه خدا بود. این بازگشت و یا این خروج با توبه و تعمید یعنی در آمدن در آب عملی می شد. توبه به معنای تعهد جدید بر وفاداری و پیروی از خدا و تعمید به معنای نشانه ظاهری او.
پیام صاحب، واقعا ما هم در کشور ما نیاز به این خروج داریم، نیاز داریم که واقعا توبه کنیم و بازگشت کنیم و تعمید بگیریم و واقعا نیاز به حضور عیسی مسیح داریم تا بتانیم از ای جایی که هستیم خارج شیم، از ای مشکلاتی که داریم، از ای وضعیتی که در کشور ما است. واقعا ما هم نیاز به ای برنامه داریم در کشور خود.
بله، یکی از آخرین انبیای قدیم به نام ملاکی که تقریبا 400 سال پیش از وقت یحیای تعمید دهنده زندگی میکرد از زبان خدا گفته بود: به سوی من بازگشت نمایید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد. یعنی از راه گذشته گناه آلودتان بازگشت کنین که من هم پیش شما بیایم. یعنی توبه کنین و تعمید بگیرین که گناهان شما بخشیده شوه و خدا در بین شما حضور پیدا کنه. یحیای تعمید دهنده عین این کار میکرد که اشعیای نبی صدها سال پیش پیشگویی کرده بود، یعنی آماده ساختن راه خداوند که خودش در بین مردم خود بازگشت کنه. زمان مناسبی که پیشگویی شده بود واقعا فرا رسیده بود. نجات کاملا نزدیک در دسترس همه و در پشت درهای همه قرار داشت. اما افسوس و صد افسوس که بسیار مردم خوب بودند و به اخطارهای یحیای تعمید دهنده هم او قدر توجه نمی کردن. معمولا تعمید مراسم خاصی بود که برای پیوستن غیر یهودیان به دین یهودیت انجام می شد. اما یحیای تعمید دهنده خود یهودیان که نسل در نسل یهود بودن اونا را هم به تعمید و توبه دعوت کرد. چون خود قوم یهود به صورت کل گناه کرده بود و به خاطر گناهشان تمام مملکتشان در مشکلات قرار گرفته بود، یحیی همه را تعمید می داد. به اصطلاح ما و شما از ملا و مولوی و وکیل و وزیر گرفته تا یک شخص عادی، هر کس برای نجات شخص خودش توبه می کرد و تعمید می گرفت. اما با وجودی هم یحیی تعمید دهنده با این توبه و رسم ظاهری او، یعنی تعمید فرو رفتن در آب دریای اردن، قانع نبود. چون امکان داشت مردم حقیقتا توبه نکنند و غلامی درونی خود حفظ کنند، یعنی گناه درون دلشان پوشانده حفظ کنند و واقعا با تمام دل مطیع خدا نشوند و صرف به شکل ظاهری به جنبش جدیدی که شروع شده بود بپیوندند. حال هم که هزاران نفر به خاطر مشکلات در کشورهایشان به اروپا پناهنده شدن، از لحاظ رسمی گرویدن به مسیحیت فکر می کنن که وسیله قبول شدن به حیث پناهنده توسط کشورهای میزبان خواهد شد. اونا چون ادعا می کنن که مسیحی شدن، از طرف کلیساهای مختلف تعمید گرفته سند تعمید شدن برشان داده می شه. اونا هم این سند زمیمه درخواست پناهندگی خود می کنن. او خطری که یوحنای تعمید دهنده 2000 سال پیش احساس میکرد، حال هم احساس میشه که آیا این توبه و تعمید واقعا از درون دل است؟
شنونده عزیز، تشکر که از وبسایت ما دیدن نمودید.
اگر شما میل دارید که از طریق تلفن امرای ما به تماس شوید و سوالات و پیشنهاداتان را امرای ما شریک بسازید،
لطفاً به شماره تلفن 001-450-305-1354
زنگ بزنید.
یحیای تعمید دهنده خوب می دانست اگر خدا یک بار دیگه در بین اونا حضور پیدا کنه، برای یهودیا نخواد گفت چون شما اولادی ابراهیم هستین، هر چی کردین خیر است، بعد از این همه چیز خوب خواهد شد. دلیلی که خدا ظهور می کرد ای بود که او رهایی و نجات حقیقی را با خود می آورد. چون او خودش خدای مقدس و قابل اعتماد است، رحم و عدالت هم امرای خود میاره. او همیشه به این وعده خود وفادار و قابل اعتماد بوده. عدالت یعنی از دل و قلبن بر بخشیده شدن توبه کردن و ایمان آوردن به نجات دهنده و مطابق به توبه ثمر آوردن است. باید به این باور کامل داشته باشیم که خدای حقیقی خدای ما بی احساس و بی تفاوت نیست. او نمیگه که خیر است که مرا و خدا و کلیسا را بازی دادی، دروغ گفتی و در گناه زندگی میکنی، پروا نداره. خدای حقیقی مثل پدران بی پروا و بی تفاوت در برابر اولادایشان نیست. خدا عادل، با احساس، محبت و غیور است. این تصویری بود که حضرت یحیای تعمید دهنده که هم عصر عیسی مسیح بود از دوران خود ترسیم کرد و عیسی مسیح او را انکشاف داده به پختگی و کاملیت رساند. عیسی فرمود هرگز درخت خوب میوه بد و یا درخت بد میوه خوب به بار نیاورده است. دوستای مهربان، این میوه و یا ثمر است که نشان میده توبه حقیقی است یا نه. چون توبه توبه گفتن زیاد اهمیت توبه را پیش مردم کم کرده و ممکن است فکر کنند که این توبه هم مثل توبه هایی که هیچ عملی نمیشه است. یک آواز از قدیم، یعنی از 2000 سال پیش، از زمان یحیای تعمید دهنده و عیسای مسیح نجات دهنده، در طول قرنها تا به امروز به گوش ما میرسه و امروز هم او را به صورت واضح از طریق کلام خدا میشنویم. ای آواز خصوصا در وقت تعمید گرفتن بر بازگشت و سپردن خود به عیسای مسیح به حیث نجات دهنده به وضاحت به گوش میرسه. در وقت تعمید گرفتن لازم است که ای آواز خوب به دقت بشنویم. ای آواز به ما میگه یک شخص هرگز نمیتونه با تعمید گرفتن در یک مراسم ظاهری نجات یافته فرزند خدا شوه. شما تا وقتی که مطابق به توبه و تعمیدتان ثمر نیاوردین، هرگز خوشی نجات به شکل حقیقی تجربه نخواهد کردین. ایر هم لازم به یادآوری می دانم که ما پیروان عیسی مسیح توبه را مثل یک قانون و یا تعهد نامه پیش روی خود نمانده و برابر به او زندگی نمی کنیم، بلکه بالاتر از توبه و با وفاداری و مطیع بودن به خدای نجات دهنده ما زندگی می کنیم، نه کمتر از معیار توبه که کردیم. باید بفهمیم که پیشرفت روحانی ما هم بعد از توبه و تعمید وقتی آغاز میشه که ما همه موانعی که در زندگی شخصی و اجتماعی ما در راه اطاعت کامل ما از خدا وجود داره از سر راه خود بس کنیم. خب دوست مهربان، اگر شخصی مثل یحیای تعمید دهنده امرای لاودسپیکر در کوچه شما بیه و بگویه که نقص در درون خود شماست، گناه را به گردن خارجی ها و همسایه ها نپرتین، به درون دلتان ببینین که خودتان چی میکنین. اول از گناهان درون دلتان قلبن توبه کده به خدای حقیقی بازگشت کنین تا نجات پیدا کنین. آیا شما با آواز او چه عکس العمل نشان میدین؟
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو صدای زندگی را از طریق فیسبوک هم بشنوید. توجه کنید با آدرس فیسبوک ما facebook.com/radio-sadai-zindagi. اگر شما میل دارید که از طریق تلفن سوالات و پیشنهاداتان را همراه ما مطرح کنید، شما می توانید به شماره تلفن 001-902-593-1032 زنگ بزنید. ما به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.